بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و حادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین، خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، نخستین شب جمعه در ماه ذی‌الحجه، ماهی پر از رحمت و مغفرت و ماهی که برترین روز خدا و برترین پیام خدا در طول همه دورانها در این ماه به گوش عالمیان رسید. ارزش قدیر خم فقط به مکان قدیر نیست، به پیام قدیره. پیام قدیر خم مهمترین پیامیست که از روزی که آدم ابوالبشر حداقل در این نشأه، در این دوره خلق شد تا به امروز هیچ پیامی مهمتر و سرنوشت سازتر و اثرگذارتر از پیام قدیر خم نبوده و نیست. عجیب اینه، جمله ای رو من دارم، این جمله خیلی هر مقداری که میگذره خودم برا خودم عمیق‌تر میشه، ژرف‌تر میشه. اون جمله اینه: سرنوشت هر آدم، اینکه شقی میشه یا سعید میشه، عاقبت به خیر میشه یا عاقبت به شر میشه، به رضایت خدا میره یا به سخط خدا میره، در صراط مستقیم میره یا در صراط غیر مستقیم میره، اگه بخوای تشخیص بدی باید ببینی این آدم در مقابل پیام رسول الله در قدیر خم چگونه عمل میکنه. اگر پیام قدیر رو گرفته، فهمیده، تصدیق میکنه، تصدیق قلبی اول مهمترینش، بعد تصدیق زبانی، بعد تصدیق عملی به اعضا و جوارحش. هر انسانی اگر این پیام قدیر رو بفهمه، تصدیق کنه، عمل کنه، سرنوشتش چیه؟ هادا سعید، این آدم سعادتمند. هر آدمی پیام قدیر رو بهش برسه، به جای اینکه تصدیق کنه، عمل کنه، تمسک پیدا کنه به پیام قدیر، پشت پا بزنه، برگردونه، رد کنه، معنای مرتدی که داشتیم میگفتیم، بفهمه، به جای اینکه قبول کنه، به قول فرنگی ها اکسپت کنه، ریجکت کنه، برگردونه، این آدم آدمی است که شقیه. پس سرنوشت آدمی به اینکه سعادتمنده یا شقیه بسته به اینه که به پیام قدیر خم عمل بکند یا نکند. این به صورت فردی. اما به صورت اجتماعی، سرنوشت اجتماع ها، این مملکت یا هر مملکت دیگری در دنیا، این امت یا هر امت دیگری در جهان، این ملت یا هر ملت دیگه، اگر بخوایم ببینیم این امت، این ملت عاقبت به خیرند، سعادتمندند یا شقیند. اینجا فرد رو بررسی کردیم، اینجا ملت رو. ملت ها هم این که سعادتمند هستند یا شقی هستند، ملت ها بستگی به نوع برخوردشون با پیام غدیر خم داره. ملتی که پیام غدیر خم رو بگیره، تصدیق کنه، عمل کنه، از دید خداوند این ملت، این امت سعید هست. ملتی که پیام غدیر خم به گوشش برسه، پیام غدیر به گوشش برسه، بی تفاوت باشه، لاابالی باشه، بی توجه باشه، علیکم السلام، رد کنه پیام غدیر رو، این ملت، این امت از طرف خدا روی خوش نخواهد. پس سرنوشت هر فرد و هر جامعه تو جوامع بین المللی بستگی به برخورد اون فرد یا اون اجتماع با پیام غدیر خم دارد. چرا اول صحبت پرونده غدیر خم رو کشیدم وسط؟ چون میخواستم اول صحبت تذکر بدم. تو این گروه های اجتماعی گاهی ما هستم میبینم، سالهای گذشتم تذکر دادم، امسال هم دارم تذکر میدم. آقا از 2 ماه پیش هی پیام میاد محرم نزدیک است. برادر 20 روز قبل محرم بزرگترین و سرنوشت سازترین روز تاریخ بشر در طول قرون و اعصار رقم خورده. اگه محرم اتفاق افتاد، عاشورا اتفاق افتاد، نتیجه بیتوجهی اجداد و آباء ماست به غدیر خم. حالا بعد از 14 قرن هم باز هنوز ما بیتوجهیم. بابا غدیر خم رو داریم در پیش، باز میگه محرم، بوی محرم میاد. بابا این غدیر رو، پیام غدیر رو بفهم، اینو تو دنیا پخش کن، مردم دنیا تشنه پیام مکتب اهل بیت تشنه هستند. یکی از دوستان ما از اساتید محترم دانشگاه است، استاد دانشگاه لبنانه، استاد زبان انگلیسی، رشته تخصصیش تدریس زبان انگلیسی هستش. ایشون سالهاست عمر خودش رو وقف کرده به زبان انگلیسی، تو دنیا میچرخه، با جیب خودش هم هستا، پولایی که دریافت میکنه، حقوقش و مزایاش و همه رو میذاره، میره کشورهای مختلف، محققه، عمر خودشو گذاشته رو چی تحقیق میکنه؟ تخصصی هم کار میکنه، کیلویی کار نمیکنه، هرچی بار خورد بریم. ایشون تخصصش اینه، فقط راجع به امام حسین علیه السلام به زبان انگلیسی، یا تحقیق میکنه مطالبی که در طول تاریخ از زمانی که تو کتابهای انگلیسی اسم امام حسین از کی شروع شده، تو کتابهای لاتین، تو کتابهای فرنگی، تمام این نسخه ها و یا کتاب رو تهیه میکنه، یا نسخه عکسی میگیره، فیلم به اصطلاح چیز میگیره، میکروفیلم میگیره، جمع آوری میکنه، بر اساس اونها وقت تحقیق میکنه که شخصیت امام حسین در میان اقوام و ملل دیگه چجوری معرفی شده، چجوری شناخته میشه. از اون نمونه ای که مشهور شد چند سال پیش، یکی از کسانی که روش تحقیق میکرد، کار میکرد، ایشون بود، آقای دکتر رفیق ما بود، گفتش که تو متون کهن انگلیسی قدیم انگلستان، اون بارانی که روز عاشورا به رنگ خون اومده ثبت شد 1400 سال پیش. چون هر بارونی رو که مورخین نمی نوشتن که، یه اتفاق شاذ و نادر وقتی می افته می نویسن دیگه، درسته؟ تو تاریخ قدیم ایشون کتابی رو پیدا کرده بود که به عنوان عجایبی که در فلان سال معادل سال میلادی که معادل عاشورا بوده، همروزگار عاشورا بوده، در فلان روز نوشته شده، در فلان روز و فلان ساعت آسمان گرفت بارانی اومد به رنگ خون. اونجا نوشتن، اصلا نمیدونستن هم اون روزگار جریان چی بوده، فقط به عنوان یه حادثه عجیب و غریب تو تاریخ ثبت کردن. ایشون رفته بود تحقیق کرده بود، گفته بود ببینیم این چه روزیه چه سالیه فلان، رسیده بود دیده بود این همون روزیست که ما تو روایات ما هست که روز عاشورا هیچ سنگی از زمین برداشته نشد مگر اینکه خون تازه از زیرش جوشیدن گرفت و آسمان در عصر عاشورا خون گریست. آسمان خون گریست کجا پیدا میشه رد پاش؟ توی کتاب تاریخی انگلستان مال 1400 سال پیش. ایشون کارش اینه، تخصصی میره رو این نسخه ها رو پیدا میکنه، تحقیق میکنه، بعد میاد کنفرانس میده جاهای مختلف، دانشگاه های مختلف ما دعوتش میکنن، از بنگلادش و هند و مالزی و اینا بگیر تا کانادا و امریکا و آفریقا، توش کشورهای مختلف. ما خدا بخواد برکت بده با اخلاص کار بکنی در مسیر اهل بیت، خدا برکت میده. خدا یه برکت میده. این نه عالمه نه علامه است به قول خودش. میگه من آره جدمون آخوند بوده ولی ما چیزی نداریم. یه استاد دانشگاه رشته زبانه. میدونین تا حالا چند تا کلیسا رو تبدیل کرده به حسینیه؟ موضوع سخنرانیش چیه؟ مثلا امام حسین در تاریخ ادیان کلیسایی، امام حسین و دموکراسی، یه کنفرانسی ایشون داده تو چند تا کشور، تو سوئد، تو نروژ، تو اتریش، تو آفریقای جنوبی. کلیساها دعوتش میکردن این کنفرانس رو براش میذاشتن. امام حسین و حقوق بشر، امام حسین و دموکراسی. تعریف میکرد پارسال بر من، گفت با موضوع این مقاله امام حسین و دموکراسی تو این 4-5 تا کشور تا حالا چند تا کلیسا کشیشش چون مسلمان شده شیعه شده کلیسا رو تبدیل کرده به حسینیه. من و شما حسینیه داریم، چیکار کردیم برادر؟ چند تا زیادش کردیم؟ چقدر بچه های محل رو تونستیم حسینی کنیم؟ کلیسا حسینیه کردن پیشکشمون. چند تا دوست و رفیق و آشنا و فامیل و همسایه و با امام حسین آشتی دادیم، آشنا کردیم. بهش گفتم دکتر چطور؟ گفتش که خب میدونید غربیا به شدت خیلی سنگ دموکراسی به سینه میزنن دیگه. اصلا دین مسیحیت چرا گشتن کنار؟ چون میگن که همه زور بوده، جبر بوده، اصلا آزادی نبوده، چیزی به نام آزادی برای بشر اینا وجود نداشته. گفت من یه سال، گفتم این جرقه از کجا به ذهن شما زد؟ گفت من یه سال تو این تحقیقاتی که داشتم میکردم به مناسبتی رفتم یه جایی سخنرانی کنم تو نروژ. گفت اصلا حواسم نبود، یه روز زبونم جاری شد که امام حسین یکی از ازم سوال کردن که امام حسینی که میگه کیه، چه مزیتایی داره؟ اونجا میخوای امام حسین معرفی کنی، از تو نمیپذیرن که آی امام حسین نورش نمیدونم بهشت آفریده شد و سمت راست عرش بود و نمیدونم چنین بود. اونها حرف عالیشون نیست، رو زمین داره زندگی میکنه، تو آسمان ها نیست. گفت ازم سوال کرد این امام حسینی که شما شیعیان انقدر گندش میکنید مگه چی کار کرده؟ این چه آدمی بوده؟ چه خدمتی به بشریت کرده؟ ببین اونجا معیار اینه، باید زبان هر قومی رو بلد باشی. قرآن میگه، دستور میده که به زبان قوم صحبت کن. زبان قوم نه یعنی اگر رفته انگلیس فقط انگلیسی صحبت کن، نه، فرهنگ او، فهم او، دانش او رو بسنج، با اون منطق باهاش صحبت کن. گفت برگشتم گفتم که یکی از خدماتی که امام حسین به بشریت کرده، با اینکه رهبر بوده، با اینکه پیشوا بوده، با اینکه الگو بوده، اما زمان حتی شب عاشورا، گفت شروع کردم از لحظه ای که از مدینه با تهدید اون ملعون حاکم مدینه مجبور شد شبانه زن و بچه رو جمع کنه حرکت بکنه، گفت وقتی دعوت کردن این پیشوای اسلامی رو که نوه پیغمبرم هست، فرزند پیغمبر عزیزه برای اون امت، وقتی تهدیدش کرد حاکم مدینه که یا بیعت با یزید نامه اومده، یا بیعت حسین یا سر حسین. گفت یه دانشجویی بود از آمپرس، گفت خب حسین چی کار کرد، چه خدمتی کرد؟ گفت به حاکم گفت اجازه بده من باید برم مشورت بکنم بعد بیعت بکنم، من پیشوای یه عده‌ای هستم، من سر خود فعلی رو انجام نمیدم، گفت دوباره بگو اینو. گفت هیچ، امام حسین فرمود، هست دیگه تو تاریخ هست، تو مقاتل هم هست، امام حسین فرمود به حاکم مدینه، گفت به من اجازه بده برم با بنی هاشم من شور کنم، من میخوام برای امتی تصمیم بگیرم. گفت یعنی حسین ابن علی پیشوای شما قائل به رأی مردم بود؟ گفتم بله. گفت اینو بیشتر توضیح بده. ما شروع کردیم توضیح دادن توضیح دادن تا رسیدیم شب عاشورا. شب عاشورا گفتم این حسین ابن علی که میگه چه خدمتی کرده، چه جور به مردم، با مردم چه جور رفتار میکنه، معیار اونوریا اینه دیگه. گفت شب عاشورا با اینکه میدونست کشته میشه، هر آدمی که تهدیدش میکنن شروع میکنه برای خودش یار جمع میکنه یا به یاراش میگه برید اینا با من کار دارن، ها میره یار جمع میکنه، آقا وایس اینجا ببینیم این بنده خدا اومده میخواد نمیدونم فلان بکنه، آقا وایس اینجا ببینیم چی میشه. امام حسین ما شب عاشورا بهترین و نزدیکترین فرزندانش، برادرانش، اصحابش رو جمع کرد، گفت اینا با من کار دارن، شما برید دنبال زندگیتون. گفت این دوباره گفت جدی میگی؟ اینایی که میگی مستنده؟ گفتم گفت مستنداتش در آوردم، یه مقاله داشتم مستنداتش رو. این کشیش اون کلیسا بود. گفت مجلس تموم شد و ما رو گرفت به حرف، گرفت به حرف، نتیجه این شد. این فرداش گفتش که من فکرامو کردم، من میخوام شیعه حسین ابن علی بشم. اینجام تا حالا کلیسا بوده، از فردا میخوام مراسم معرفی حسین توش بگیرم. چی میخواستم بگم؟ صحبت از کجا شروع شد برادر؟ بوی محرم بیاد، قبل از بوی محرم شما بوی قدیر رو تو جامعه پخش کن. مردم دنیا تشنه مرام، منطق و مکتب اهل بیت هستن. شما اگر پیام قدیر رو به زبان جهانی، به زبان درون گروهیت نه، به زبان جهانی به مردم دنیا معرفی کنی، مردم دنیا تبعیت میکنن. این کلام من نیست، کلام صادق آل محمده. لو علم الناس محاسن و کلامنا لتبعونا، اگر مردم منطق ما رو بفهمند، محاسن منطق ما، روش ما، کلام ما رو متوجه بشن، قطعا این لام لام تأکیده، حتما از ما تبعیت خواهند کرد. برادر عزیز، ما چه کردیم که به جای اینکه مردم رو جذب اهل بیت کنیم، داریم دفع میکنیم، دور میکنیم از اهل بیت، با رفتارم، با کردارم، با زبانم، با بیانم. اینو گفتم برای اینکه از الان اول ماه ذی‌الحجه یادمون نره برادر، رسالت حسینیه ها مجالس مذهبی تو ماه ذی‌الحجه بزرگداشت محرم نیست، بزرگداشت قدیر و پیام قدیر. چند عید مهم رو ما تو همین ماه داریم، مثل ماه قبل که ده ذوالعرض رو داشتیم 25 ذی‌القعده، تو این ماه غیر از موالی تولد امام هادی و خود قدیر و خم و اینها دیگه چی داریم آقا؟ بله؟ عید قربان، ازدواج صدیقه طاهره، مباهله ما داریم، نزول سوره هل اتی داریم، اینا همه تو ماه ذی‌الحجه بوده. وقت برادر، از بهترین مبانی و مبادی که میشد تبلیغ تشیع کرد تو جوانات، تو مردم، تو دانشجوها، تو معلمات، تو کاسبا، ما همه اینا رو میذاریم کنار، میریم سراغ چی؟ بوی محرم. بوی محرم مال بعد از آخرین مناسبت ماه ذی‌الحجه، نزول سوره هل اتی، اگه اشتباه نکنم 27 ماه ذی‌الحجه است. بوی محرم بذاریم برای بعد از. الان تو این 20 روزه، تو این 20 چند روزه، بوی قدیر و پیام قدیر، بوی امامت و ولایت باید تو جامعه ما، تو کشور ما، تو فضای مجازی ما، تو اینترنت، تو بازار، تو این چه میدونم گوشی‌های موبایل، این بو باید بیاد، بوی قدیر خم، پیام قدیر خم، که گفتم سرنوشت هر انسانی یا هر اجتماعی بستگی به برخورد اون فرد یا اجتماع با پیام رسول الله داره در قدیر. مقدمم خیلی طولانی شد، ما دعا رو هنوز نخوندیم، شب جمعه است، اما اینو به عنوان یک کار فرهنگی و تبلیغی من گفتم که حواسمون جمع باشه. هر کدوممون تو هر جایی که هستیم، بنده تو 10 تا گروه اجتماعی عضوم، تو 20 تا نمیدونم سایت مثلا ارتباط دارم، تو مسجد محل با 50 نفر سلام علیک دارم، از روحانی مسجد، چه میدونم مداح مسجد، حسینی، هیئت، همسایه، دوست، آشنا. اینو رسم کنیم، فرهنگ کنیم، ما مبلغ پیام قدیر باشیم. ایشالله از بعد از 26 ماه که گفتم نزولش سوره هل اتا، اگر مسیحی ها این سوره هل اتا رو داشتن راجع به عیسی مسیح، تمام مردم جهان رو با این سوره مسیحی میکردن. برادر پیام محرم قسمت عزاداریش رو میگم، قسمت محبت آل الله رو کاری ندارم. پیام عزاداری برادر مال شیعه های خلص خالصه. دیدی نوع مردم خیلی هاشون با عزاداری گارد دارن، مشکل دارن، اما با امام حسین گارد ندارن. به نوع عزاداری من اعتراض داره. آی چه بیرونم نمکی زیاده، چرا شلوغه، چرا خلوته، چرا سبکه. اما با خود اهل بیت مردم رو آشنا کنیم، حتی تو محرم، پیام ما برای مردم محبت و مودت امام حسین و اصحابش باشه، نه فقط عزاداریش. اینا نکاتیست که باید بگم، وظیفه‌م اینه که باید بگم. اما شب جمعه است، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه. چی بخوایم شب جمعه؟ خدا را به محمد و آل محمد که اسامی و مفاهیمی اشرف از اینها نیست قسم دادی. چی بخوایم حالا؟ وقفر لنا یا زل اولا فی هاز هل اشی. خدا به حق اون انوار این بار گناهان ما رو سبک کن، ما رو امشب ببخش و بیامو. خدا حالا ازت درخواست کردیم، نام محمد و آل محمد رو بر زبان بردیم، درخواست عفو و رحمت کردیم، حالا میخواییم طلب کنیم خدا یا امشب ما ایمان به بداء داریم، دست تو رو باز میدانیم که اگر اراده کنی هم امشب حکم ظهور مهدی فاطمه امضا شود، مثل فردا صدای بقیت الله رو بشنویم. به اون امید دست بالا میاریم در شب جمعه، در خونه سید الشهدا رو فرش امام حسین نشستیم، عرضه می داریم اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارزک توعاً و تمتعه فیها طویلاً اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. جهت تعجیل در ظهور موفور و سرورشون صلواتی مرحمت بفرم. ما از آداب روزمره تربیتی مکتب اهل بیت آخرین نکته‌ای که گفتیم چی بود؟ آقا شما یادمان اندازی، ما یادمون میره. خب نه، از آداب تربیتی روزانه چیا بود؟ قرائت سه سوره توحید بنده که ختم قرآنه. خب تذریبیات فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون مال قبل از خواب نبود، اون مال تعقیبات نماز صبح و نماز مغرب. بسیار خوب. سلام رو گفتیم، سلام به امام زمان رو یا نه؟ گفتیم، اشاره کردیم. سلام رو یه خود باز بکنیم. خاطرتون هست گفتیم سلام سه معنا داره. معانی سلام چیا بود آقا؟ اولیش همونی که تو زبان فارسی خودمون داریم میگیم، سلام سلامتی میاره. یعنی چی؟ اولین معنای سلام یعنی آرزوی سلامتی برای شما. آرزوی سلامتی. پس وقتی میگی السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان، یعنی آرزوی سلامتی. این آرزو و نیت رو حتما تأکید بکنید زمانی که داری سلام میدی. ما بعضیمون عادت داریم مثلا مفاتیح رو باز میکنیم یا کتاب دعا و زیارت رو باز میکنیم، همین میخونیم، روخانی میکنیم. یادتون باشه اون مقداری از اعمال عبادی ما مقبول درگاه حق که با توجه باشه. همینجور من بخونم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیرالمومنین، خوبه. اما ارزشش به مقدار توجهی است که تو سلام میدی. حالا سلام اولین معناش شد آرزو و دعای سلامتی. مثلا همین برترین کلامی که پیغمبر انتخاب فرمود به امر خدا، مؤمن به مؤمن میرسه بگوید سلام علیکم، آرزو و دعای سلامتی دارم برای شما. با این توجه حالا اگه سلام کردی به امام زمان اثرش چی؟ سلام علیکم، اثرش چی؟ یکی از زیارت های بسیار مختصر اما گنج که محدث قومی در مفاتیح وقتی نقل میکنه، این زیارت کوتاه 4 خط، وقتی نقل میکنه این زیارت رو میفرماید از قول مرحوم شیخ کفعمی، شیخ میفرماید این از اسرار شیعه است، اینو هر وقت و هر جایی استفاده نکنید، مال زمانهای خاص، یک گره کور اگه تو زندگیت افتاد، کارد اگه به استخوانت رسید، خواستی توسل پیدا کنی به صاحب الزمان با این زیارت، زیارت کن توش حاجتت رو بکن. سلام یعنی دعای سلامت، سلامت باشید، جسم و روح تو سلامت باشه، خوب باشه. اون زیارت چیه؟ اون زیارت با این کلمه شروع میشه، سلام الله کامل و تام عام و شامل. خوب. اگه دل بدی بیای تو این وادی بچشی چیه، به لفظ نمیاد. من سلام من دعایی است که مستجاب در مورد بقیت الله سلام بکنم، آرزوی سلامتیش رو داشته باشم، دعا کردم در حقش. اثرش چیه؟ خدایا سالم و سرحال و شاداب بگذار، قرار بده روحن و جسمن امام زنده من. اثرش چیه؟ صاحب الزمانم میگه خدایا این به ما سلام از روی توجه و معرفت کرد. سلام مستحب، اما جواب سلام واجب. اگه سلام کردی به امام زمان تو فعل مستحب انجام دادی، اما اون طرف باید جواب بده. و سلام او دعا برای سلامتی من و شما و اهل و علیال من و شما است. تو اون زیارت سلام من نیست، سلام کسی است که هو سلام. همه سلامت، سلامت جسم و روح منشأش کیه؟ الله جل جلاله. تو معنای سلامتش. تو معنای دوم سلام چی بود؟ سلم و دوستی. وقتی مؤمن به مؤمن رسید گفت سلام علیکم، طرف جواب داد علیکم السلام، یعنی داداش برا دعوا نیومدن، برا جنگ نیومدن، برا زد و خورد نیومدم، برا زیر و رو کشی نیومدم، برا نفاق نیومدم. برادر ما سلام علیکمون اینجوریه، یا به شما که میرسم لبخند گوشه لبم مثل قنچه باز میشونه، آه سلام علیکم، علیکم السلام و رحمت الله، دنبال چی اومدم؟ کلاتو بردارم برم. کدومه؟ سلام یعنی تسلیم، یعنی سلم، یعنی آشتی، یعنی صلح، یعنی دوستی. وقتی میگم السلام علیک یا صاحب الزمان، یعنی یا صاحب الزمان من با شما سر جنگ ندارم، حکم آنچه تو فرمایی، امر آنچه تو بنمایی، من با شما در سلم و صلح و دوستی به سر میبرم. این معنای دوم سلام بود، درسته؟ پس معنای اول سلام، آرزوی سلامتی، دعای سلامتی. معنای دوم سلام، صلح و آشتی و دوستی. معنای سوم سلام، من تسلیمش حق هستم، تسلیم شما هستم. پس بنابراین هیچ وقت شنیدید دیگه، پیغمبر اکرم یهود وقتی می اومدن یا نصارا که آمدن برای مباهله، پیغمبر بر اونها سلام نداد. چرا؟ معنی سوم سلام یعنی من تسلیم شما هستم. پیغمبر اکرم که قرار نیست تسلیم نصارای نجران باشه، پیغمبر اکرم قرار نیست تسلیم یهود باشه. چرا؟ با یهودی که اگه نگاه بکنید همین پیغمبر یه جاهایی به یهود سلام میده در پاسخ سلامشون، یه جاهایی به مسیحی‌ها خیلی پیغمبر داریم که سلام علیک میکنن. به کدوم یهودی سلام نمیگه؟ جواب سلامم حتی نمیده. به اون یهودی که قرآن معرفی میکنه، اینا کینه دارن از تو، اینا میخوان تو رو از ریشه در بیارن. وقت آدم سلام یعنی چی؟ یعنی من تسلیم تو هستم. آدم به کسی که اومده جلو از ریشه درش بیاره میگه من تسلیم تو هستم؟ به یهودی؟ ها؟ آدم به اسرائیلی میگه که من تسلیم تو هستم؟ اینه که ما سلام و علیک با اینها نداریم. دقت فرمودید؟ پس سه سلام، سه معنا، سلام به معنای آرزوی سلامت، دعا، خدایا سلامت بدار این دوست من رو. اینو با این توجه بگیم، تمرین کنید. یک بار که شده، حالا امشب رفتیم منزل به خاج خانومتون، به پدر، مادر، خواهر، برادر، سلامی که میخوای بگی یاد این نکته بیفتید که تو روایاتم هست. سلام یعنی دعای سلامتی. سلامت باشی عزیزم، سلامون علیکم، دعا میکنم خدا سلامت کنه شما رو جسمن و روح. سلام به معنای صلح و دوستی، سلم. انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. اون سلم به معنای سلامه. سلام به معنای صلح و دوستی و آشتی. بقیت الله یا صاحب الزمان، آقای من، مولای من، امام من، من با شما در حال صلح و دوستی، من با شما سر جنگ ندارم، نمیخوام فرمان شما رو خدای نخواسته زیر پا بذارم، فرمان نفسم رو ترجیح بدم، من عبد شما هستم، شما مولای من هستید. اینها رو به زبان خودتون بگید، بگید، با امام زمان حرف بزنید. اثر داره، اثر داره، محبتش در دل شما جوانه میزنه. معنای سوم سلام، من تسلیم شما هستم، من تسلیم شما هستم. اینا رو داشته باشید. چرا اینا رو گفتم؟ میخواستم یکی از آداب تربیتی رو بگم. مستحبه صبح که از خواب بلند میشی حمد و شکر خدا بکن، بعد بگو السلام علیک یا صاحب الزمان. چطور به پدرت، به مادرت، به همسرت، به بچت سلام میکنی دیگه؟ صبح بلند میشی از خواب، سلام علیکم، صبح شما بخیر. بر حجت خدا، بر عین الله ناظره، بر اذن الله، بر گوش خدا، بر چشم خدا، بر صورت خدا نمیخوای سلام بکنی؟ اگه سلام کردی بر حجت الله، یعنی آرزوی سلامت او رو کردی، اعلان صلح و آشتی بودن با بقیت الله رو انجام دادی، عرض تسلیم بودن خودت رو به عنوان عبد در مقابل مولای خودت انجام دادی، اینها سلام از طرف تو بود، مستحب بود. از اون طرف خطاب میرسد علیک السلام و رحمت الله. وقت دعای بقیت الله الاعظم، سلام او در زندگی شما، در روحیه شما، در معرفت شما، در عاقبت به خیری شما چه تأثیر؟ پس یادمون باشه، هفته آینده انشالله یادآوری میکنیم و میپرسیم که یا یادشون بود چند روز در هفته صبح از خواب که برخاستیم همچنانی که سلام بر خانواده کردیم، سلام بر حجت الله هم کردیم، سلام بر آل الله هم کردیم. اینم یکی دیگر از آداب تربیتی. اینایی که میگم برادران، خصوصا عزیزان جوانترم، تو روحیه شما اثر مستقیم داره، سرنوشت شما رو تغییر میده، انس و محبت به امام حی حاضر. کیمیاست. کیمیا چی بود آقا؟ قدیم کیمیاگر بود، دنبال فرمولی بودن که به مس بزنن تبدیل بشه به طلای ناب 24 عیار. آیا حقیقت داره همچین چیزی؟ خیلی ها میگن نه. بله حقیقت داره. کیمیا یک علمیست، واقعیت داره، هست. هستش. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما رو، ایشون علم کیمیا بلد بود. اما عمل نمی کرد. ازش میپرسیدن چرا آقا شما کیمیا شنیدین بلدی، چرا عمل نمی کنه؟ بله بلدم، عمل نمی کنه. چرا؟ خدا دستور داده برو دنبال روزی. برو کار کن. خدا مفخوری رو دوست ندارد. حدیث قدسی است، خدا دوست دارد عباد خودش، بندگان خودش رو در راه تلاش برای تأمین معاش ببیند، برکت میاره. الکاسب و حبیب الله، کاسب ها، نه ماها، نه با دین خدا کسب کنیم. کاسب، الکاسب و حبیب الله، ارزش داره. نه دهم عبادت، پیغمبر اکرم فرمود نه دهم عبادت، یعنی عبادت رو، بندگی خدا رو. ما تا میگیم عبادت یاد نماز و مسجد و محراب میفتیم، نه، عبادت خدا اگه 10 قسمت باشه، پیغمبر اکرم فرمودن 9 دهمش، 9 قسمش کسب روزی حلال. اینه که میگم خیلی وقتا نماز شب اگه من بخونم، نماز شب من هیچی، به 2 رکعت نمازی که یه کارگر ساده با خستگی و کوفتگی با فشار کارش بلند شده صبح خونده، اون 2 رکعت نماز اون به 1000 تا نماز شب من و امثال من شرف داره. دنبال رزق حلال، کسب پول حلال برای زن و بچهش. 9 دهم عبادت، نه نصف عبادت، نه 1/4 عبادت، 9 دهم عبادت کسب روزی حلال. برادر، چند درصد از روزی های ما، کسب ما تو این روزگار، تو این اجتماع الان حلاله؟ چقدرش مورد رضایت خداست؟ چی کار کردیم که امام زمان به ما توجه خاص نمی کند؟ توجه عام دارد، به همه داره. توجه خاص امام زمان کجاست؟ اهل روزی حلال متاسفانه کم هستیم، نمیگم نیستیم، دوست داریم، ولی به اولین امتحانی که خدا بکنه، یه پیچی که تو زندگی بندازه، اولین فکری که تو ذهنم میاد چیه؟ برم زیرابی، برم یه نزولی بگیرم، یه پولی رو کلا کلا کنم، حقی رو ناحق کنم، اون گره هم رو باز کنم. حالا اون گره هم واقعا خیلی وقتا نیازه؟ نه والا، خیلی وقتا طمعه. طمع میکنم به پول بیشتر، اینی که میرم سراغ مال مردم، میرم سراغ مال حرام، مال شبه. خونه دارم، زندگی دارم، چی میخوام دیگه؟ اگه به شما این خونه رو ما از اینجا بتونیم بریم سمت همین قلحک و دولت و اونورا، ها؟ به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ خوبه کسی رشد بکنه، خوبه، اما به چه قیمتی؟ قیمتش مهمه. دقت فرمودین برادر. کسب رزق و روزی حلال 9/10 بندگی خداست. به قول بزرگواری، حالا اگه کسی رو پیدا کردی سلام ما هم بهش برسون. 3 معنا برای سلام شد و تذکر به این که سلام بدهیم هر صبح هر شام به امام زنده حی و حاضر، کسی که خدا بر او سلام می کند. سلام الله الکامل و تام العام و شامل علی حجت الله فی ارضه و بقیت الله فی ارضه. این سلام خداست بر او، کسی که هو السلام منه السلام انت السلام الیک یعود السلام. وقت مثل خدا بر حجت الله سلام میکند. این رو داشته باشیم. امام باقر علیه السلام فرمودند مگه خدا هم به کسی سلام میکنه؟ امام باقر علیه السلام فرمودند بعد از ظهر عاشورا، لحظه ای که حسین ابن علی از روی اسب تیر روی سینش نشست، سرنگون شد روی زمین، جبرائیل نه، میکائیل نه، اسرافیل نه، ذات سبوح قدوس حق ندا بلند کرد، بین آسمان و زمین صدا شنیده شد، السلام علیک یا ابا عبدالله. کی به کی سلام داره میده؟ پس برادر، زالو دیدی؟ زالو انداختی تا حالا؟ اگه ننداختی دیدی؟ تو فیلم ها دیدی؟ باید چسبید به سید الشهدا، باید چسبید به آل الله. گویند که هر که هر چرا دارد دوست، در روز جزا هم همان مونس اوست. برادر اگه چسبیدیم، اگه محبت امام حسین، اسم سید الشهدا که اومد، دلت تکون خورد، دلت تکون خورد، چشمت ناخودآگاه خیس شد، سجده شکر به درگاه الله به جا بیار. چرا؟ حدیثشو خوندم 2 هفته پیش. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یا ابن رسول الله شما دعا کنید ما هم از اهل بهشت قرار بگیریم، بهشتی باشیم. امام صادق علیه السلام فهمیدن صبر کن داداش. بله آقا، شما تو بهشت هستی، مواظب باش از بهشت بیرون نری. آقا ما تو بهشتیم. بله. آقا چگونه در بهشت هستیم؟ حضرت فرمودن محب ما هستی یا نه؟ محبت ما در وجودت هست یا نه؟ نیت نصرت و مودت ما رو داری یا نه؟ بله ابن رسول الله. حضرت فرمودن تو بهشتی، الان متوجه نیستی، از بهشت بیرون مواظب باش که نری. چی عامل میشه که من از بهشت بیرون برم؟ برادر هر گناهی که محبت آل الله رو تو دل من و شما کم رنگ کنه، اون گناه باعث این میشه که ما از بهشت بیرون بریم. جوانترها، اگه محبت امام حسین امسال، محبت امیر المؤمنین امسال، محبت امام زمان امسال با پارسال، به خودت مراجعه کن، اگه کم رنگ تر شده باختی، اگه بی توجه تر شدی، غفلت بیشتر داشتیم باختیم، اگه همون اندازه پارساله باختیم. اگه محبت ما، اثر این منبر و این سخنرانی باید این باشه، اگه محبت ما به آل الله، هر هفته که میام اینجا میشینم، من گوینده، شمای شنونده، من اگه نتونم کاری بکنم محبت شما یه پله به آل الله افزایش پیدا بکند، منم باختم. این محبت به آل الله تنها یک تا دوتا نداره، سرمایه ماست در خونه الله، هیچی دیگه ندارم، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه خمس، نه زکات، هیچی من ندارم. این محبت من، اینو فهمیدم، من اینو وجدان کردم، برادرانه اومدم در طبق اخلاص خدمت شما هم دارم درس پس میدم. همه سرمایتون برای اصلمون، برای اون دنیامون، این محبت، اینو از دست ندیم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. از روی تواضع و ادب هر روز صبح انشاءالله برای نماز صبح که بلند شدیم دست رو سینت بگذار، گو السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان، یا ابن الحسن روز خودم و صبح خودم رو میخوام شروع کنم با سلام بر شما. به اون معانی سلام توجه کن، آغاز کن. ببین اون روزت هر مقدار که توجه کنی به این امر با روز دیروزت، با پری روزت، با سال پیشت فرق میکنه یا نه. اگر فرق نکرد هفته آینده بیا به من بگو، من جواب بدم. خیرت، برکتت، نورانیتت، معرفتت، ببین تنوع و تفوق پیدا میکنه، بیشتر میشه یا نمیشه. این از این نکته. اما در ادامه مباحث از عللی که باعث میشود ما، عقل حکم میکنه، وجدان حکم میکنه که دعا کنیم در حق حجت خدا، چند تا گفتیم آقا؟ بشمرید، اگه عدد نمیخوام بشمرید. بله بله، حقوق امام زمان علیه السلام که باعث این میشه، واجب بر ما میشه عقلا وجدانا در حق او دعا کنیم. حق حیات، حق بقا، حق مودت فی القربا، حق منعم بر متنعم، حق رب ارباب بر رعیت، ها، حق عالم بر متعلم. دیگه بسیار خوب، امشب یکی دیگه از حقوق و وقت ندارم خیلی بازش کنم، ولی اشاره میکنم رد میشم. بفرمید آقا. احسنتم، احسنتم، بله این کامل ترشه. من چون این برادران جوانترمون اون خلاصه فضل و دانش حضرت عالی رو ندارن، من ساده تر برای این حضرات گفتم، ولی اونی که شما فرمودید اختیار نه، برای جوانترها جا عرض میکنم. همینطوره، 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 همینطوره. خدا به شما خیر بده انشاءالله. صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی دیگر از حقوق امام زنده عالم صاحب العصر و زمان نسبت بر ما که باعث می شود به خاطر وجود اون حق نسبت به ایشون بی توجه نباشیم در حالی که هستم، حق مؤمنه، حق مؤمن بر مردم. مگه مؤمن حق داره؟ برادر اگر نبود، نبودند مؤمنین روی این خاک، من و امثال من خیلی وقتها پیش ریشمون از این خاک قطع شد. قرآن می‌فرماید اگر نبود دعای بعضی از شما در حق بعض دیگر، گناهان شما آثارش این بود که رگ حیات شما رو قطع می‌کرد. کیانند اون کسانی که اگر نبودند؟ مؤمنین، مؤمنین. ارزش مؤمن در نزد خدا اینه، رزق به یمن وجود مؤمنین روی زمین به بقیه خلایق میرسه، آب و نان و نعمت‌های مختلف خدا. من که برادر قربونتون برم
من که لیاقت این رو ندارم از رزق خدا متنعم باشم، این به یمن یکیس دیگری داره به من میرسه، یه مؤمنی در حق من دعا کرده که من هنوز رگ حیاتم قطع نشد. ایمان سلسله مراتب داره، یکی ایمانش یه جزئه، یکی یه بزرگتره، یکی بزرگتر از اونه، همینطور سلسله مراتب داره. برادر امروز روی زمین اگر ایمان رو بخوایم وزن کنیم، ایمان کی از همه سنگین تره؟ ایمان به خدا. کدام فرد؟ بله، ایمان حجت خدا. بعد نکته اینه، خداوند فرموده، رسول خدا روایت در اصول کافی جلد 2 صفحه 507 مرحوم کلینی نقل می‌فرماید، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هیچ مؤمنی با هر، به قول فرنگی‌ها طیفی که بگیم، با هر اندازه‌ای که بگیم، هیچ مؤمنی در حق مؤمن دیگر دعا نمی کند، چه زن چه مرد، مگر آنکه سنت خدا چنین است، خدای متعال آنچه که او برای آن مؤمن طلب کرده و خواسته مانند آن را رزق و روزی خود فرد نماید. شیطونه، خدا رحمت کنه استادمون، میگه ما هر موقع میخوایم یه حدیثی بخونیم که ملت یه چیزی گیرشون بیاد، شیطون از یه جایی باید بیاد بیرون دیگه. حدیث رو دوباره بخونم، کلام نورانی رسول الله، هیچ مؤمنی برای مرد یا زن مؤمنی دعا نکند مگر آنکه خدای عزوجل آنچه که او برای آنها خواسته است مانند همون دعا رو در حق او مستجاب بفرماید. را در رو یاد بدم، به قول فرنگی ها شورتکات بگم، میخوای حوائجت زودتر مرضی رضای خدا و قضا بشه، اجرا بشه، انجام بشه، در حق برادر یا خواهر مؤمنت دعا کن. برترین و سنگین ترین حاجت هایی که بعید میدونی خدا به این زودی ها به تو بده، در حق برادر دینیت، خواهر دینیت، از خدا بخواه، دعا کن، صادقانه دعا کن، شرطی با خدا معامله نکن، من دعا میکنم در حق این رفیقم تو هم اون حاجت منو، نه، سنت خدا بدهکار من و شما نیست، اما سنتش اینه اگر دعا بکنی در باره برادر یا خواهر مؤمنت، هر چی که خواستی برای او، خدا به تو هم نصیب. اگه ایمان به رسول الله داری، بسم الله، کلام پیغمبر خداست، کلام من نیست. سلام رو گفتم، دعا اگر بکنیم در حق مؤمن چه اثری داره؟ هر دعایی، سلامتی، طول عمر، فرج و گشایش، رفع گرفتاری، شفای بیماری، دعاست دیگه اینها. وقت اگه این دعاها رو در حق یه مؤمن بزرگی کردی، هر قدر اون مؤمن ایمانش بالاتر و اشرف باشه، شدت اجابتش در مورد شما بیشتر. برادر، کدام مؤمن در مقابل حجت الله ولی الله امروز روی زمین مؤمن محسوب میشه؟ جایی که ایمان حجت ابن الحسن قرار بگیره، ایمان کل بشر رو بذار روی کفه دیگه، اصلا ایمان اونها از اوست، بدهکارتر میشن. نه اینکه بگیم یه ایماندار، یک با ایمان حجت خدا، یه با ایمانم من. خیر برادر، کمل بشر رو اگر ایمانشون رو از اولین تا آخرین بگذاری روی کفه ترازو، ایمان امام زمان رو هم روی کفه ترازو بذاری، نه اینکه اینا هم وزن نیستن، هر چقدر وزن اینه از اونه، این خودش وزنی نداره، این چیزی نداره. چقدر بدهکاریم برادر، چقدر بدهکاریم به خدا و حجت خدا و الطاف او. ادامه حدیث پیغمبر اکرم فرمودن: آنچه که او برای اون خواسته تو دعاش طلب کرده از خدا، خداوند مانند آن را به اونها برگرداند. از طرف هر مرد یا زن مؤمنی، از اولین فرد روزگار تا روز قیامت. خوب دقت بکنید. بسا باشد روز قیامت، موقع حسابرسی اعمال سر پل صراط، بنده ای را خدا امر فرماید او را به آتش بیندازند. اثر دعا در حق مؤمن رو ببینید. خدا امر میکنه مثل منی رو ببرید به سمت آتش، به آتش بیندازید. او را شروع میکنن ملائک غلاظ به سمت آتش کشان کشان، خودش آدم که نمیخواد بسوزه، میکشن او را به زور میبرن. یک مرتبه ندا بلند میشه در صحرای محشر از طرف یه عده‌ای از مؤمنین: یا الله، یا رب، این همان شخصی است که در حق ما در دنیا دعا کرده بود. در دنیا موقعی که زنده بودیم این فرد در حق ما دعا کرده بود، پشت سر ما دست بلند کرده بود، گفته بود خدایا نجات بده این رفیقم. شفاعت کن خدا، شفاعت رسول الله رو درباره او طلب می کنند، پس خداوند شفاعت آنها رو در مورد فرد قبول می نماید. برادر اگه ایمان من کم هم هست، می خوای افزایش پیدا کنه؟ می خوای مورد شفاعت واقع بشی؟ در حق مؤمنان دعا کن. اثر دنیاویش هرچی برای اونا بخوای خدا تو این دنیا بهت میده. اثر اخرویش، اگر جهنمی بشم، دوزخی بشم، موقعی که منو دارن میکشن به سمت آتش، همون مؤمنی که در حقش تو این دنیا دعا کردم میبینه یا خدا این در حق من دعای خیر کرد تو دنیا، نمیخوای شفاعت پیغمبر رو نصیبش کنی؟ خدا شفاعت ما رو نصیب اون میکرد. اگه کسی بود ما رو تربیت میکرد از کودکی با این تربیت، ما یاد میگرفتیم به جای این که نسبت به هم ریا کنیم، نفاق داشته باشیم، نسبت به مؤمن به مؤمن طلب خیر کنیم، پشت سر هم دیگه دعای خیر کنیم، چه دنیایی میشد. امام صادق علیه السلام شبیه همین رو فرمودن. حالا اگر من و شما درباره یک مؤمن عادی دعا بکنیم، اثرش در دنیا اینه، در آخرت هم اونه. حالا اگه این دعا رو من و شما در حق حجت حق کردیم، امید چشم و دل رسول الله کردیم، محبوب فاطمه زهرا کردیم، برای فرج پسر فاطمه دعا کردیم، پشت سر او طلب خیر کردیم، طلب شفا کردیم. چرا طلب شفا گفتم؟ چون بیماره، چون نگرانه. پدری که ببیند، شاهد باشد فرزندانش در گوش و کنار دنیا به دست این نامردان بیدین لا مذهب، به دست این وهابیا سر بریده میشن. به چه جرمی؟ به جرم محبت به اهل بیت. این پدر به نظر شما چه حالی داره؟ چه حالی پیدا میکنه این پدر؟ من مبدأ خلقت نیستم، من محور خلقت نیستم که اگه حال من خوب بود پس حال امام زمانم باید خوب باشه. نه برادر، این فرزند فرزند اون آقایی است که وقتی گفتن یا امیرالمؤمنین مردم دیگه الان در قحطی و فقر نیستن، چرا هنوز شما نان جوی خشکینی میخورید که جلوی هیچ کسی، هر کسی بذاریم نمیتونه دست بهش بزنه؟ فرمود علی خوف این رو دارد که در اقصا نکات حکومت علی نکند یه کسی پیدا بشه اون لقمه چرب و نرمی رو که شما میگید نتونه تهیه بکنه و با زن و بچهش بخوره. علی باید پست‌ترین، کم ارزش‌ترین غذا رو میل کنه. امام زمان پسر اون آقاست. امام زمان رحمت للعالمین است. پسر اون امیر مؤمنینی است که وقتی شنید خلخال از پای دختر یهودی که در ذمه اسلام سپاه معاویه کنده روی منبر رفت، نعره زد که مردم اگه مردی پیدا بشه از شنیدن این خبر صیحه بزنه بمیره، علی او را ملامت نخواهد نمود. امام زمان پسر یک همچین آقایی است. کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و الاجاره. وقت پسر همچین آدمی نه با یهود نه با نصارا، ببینه با فرزندان خودش به جرم محبت فاطمه زهرا چون این رفتاری میشه. 1200 سال شیعیان و دوستداران او زیر مهمیز ظالمانند در عالم، چه حالی خواهد؟ چه حالی خواهد داشت؟ السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله. سلام رو گفتیم، به سلام هم ختم بکنیم. میدانید وقتی رسول مکرم اسلام به معراج رفت، این سلام های نماز ما، سلام های سگانه آخر نماز، سوغات معراج پیغمبر اکرمه. نمیدونن متاسفانه جوانترهای ما، واسه همین از نمازشون لذت نمیبرن، از انس با خدا لذت نمیبرن. چرا؟ چون معرفت این نماز رو ما بهشون ندادیم. خدا از سر گناهان و تقصیرات ما بگذره. سلام های نماز آخر نماز، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این سلام از کجا اومده؟ پیغمبر اکرم وقتی به عرش رفتند با خدا قاب قوسین او ادنا مواجه شدند، گفتند وحی شد آنچه شد که نه تو دانی و نه من. وقتی خواست جدا بشه پیغمبر اکرم برگرده به زمین، چی باید عرضه می داشت؟ بگه خداحافظ؟ به خدا بگه فی امان الله؟ چه بگوید به خدای عز و جل؟ فکر کرد. رحمتون للعالمین. پیغمبر اومد جدا بشه، ندا بلند شد از زو سوی ذات سبوح قدوس اله. حبیب من میخوای به زمین برگردی؟ السلام علیکه ایها النبی و رحمت الله و برکاته. میدونستی این سلام کلام خداست به رسول که در نماز اومد ثبت شد؟ السلام علیک. تو نمازت داری کلام کی رو تکرار میکنی به رسول الله؟ سلام خدا رو، همون خدایی که گفتم در زیارت حجت الله سلام الله الکامل علی حجته فی ارضه. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خدا هر چه داشت تو این سلام ریخت به پای رسول الله و رحمت الله و برکاته. رحمت خدا چقدره؟ برکات خدا چقدره؟ خدا صدا بلند کرد، داری میری حبیب من؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. قربون این پیغمبر برم. چقدر دوست داشت مؤمنین و دوستدارانش را. تا دید خدا فرمود السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، پیغمبر جواب سلام واجبه دیگه. به خدا چی بگه؟ بگه علیک السلام، خودش سلامه. خدا خودش سلامه به همه اون معانی سلامی که گفتیم. بعد توجه کن برادر، ببین وقتی خدایی که هر سه معنای سلام در درونش هست، وقتی به حبیب خودش میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یعنی چی؟ یعنی من خدای سلام بر تو حبیبم سلام هستم، همه سلامتی برای توست، من با تو حبیبم، در سلم و آشتی هستم، تو محبوب منی. اینایی که دارم میگم رو 100 جلسه باید بگذاریم هی مرور کنیم، شاید قطره ای از معرفتش به جانمون بنشیند، بفهمیم تشهد سلام نماز یعنی چه. تا پیغمبر دید خدای سلام داره میگه سلام بر تو رسول من، یعنی من خدا تسلیمه. یکی از معانی سلام، سومین معنای سلام تسلیم، من خدا تسلیم تو هستم. یا رسول الله روز قیامت هر کرا که اراده کنی ببخشم میبخشم، من تسلیم تو هستم. رسول رحمت تا این جمله رو شنید زرنگ پیغمبر، مؤمن المؤمن و کیس، ای سلام بر من و همه رحمت و برکاتت مال من، بسیار خوب، بله بله بله. پس حالا که این چنینه، السلام علینا، جواب سلام خدا رو پیغمبر با این عبارت داد السلام علینا، اما پیغمبر اکرم تک خور نیست، و علی عباد الله الصالحین. سلامتی و سلم و آشتی خدا رو و تسلیم بودن خدا رو فقط برا خودش نخواست، گفت تو سلامی یا رب، انت السلام و منک السلام، تو سلام دادی به من، من قبول میکنم سلام بر ما، اون معانی سلام بر من و بر همه عباد صالحین، بر علی و آل علی و محبان و دوستاران علی. خدا گفت من سلمم با هر که با علی و فاطمه در سلم و آشتی است. خدا گفت من دشمنم با دشمن علی و فاطمه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، با سلام مستحب جواب واجب. خدا نقطه پایان گذاشت، امضا کرد، فرمود بله حبیبم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بر تو حبیب خودم سلام کردم، تو برای مؤمنین خواستی، باش چون تسلیم تو هم دیگه، تو اینجوری دوست داری، منم امضا میکنم چک سپید، امضا به تو میدم حبیب من، برو به بندگانم پیام رو بده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر میدونستید این عهد و پیمانیست که ما تو نمازمون تکرار میکنیم، یعنی به نشانه تکرار اون قول خدا به پیغمبر که خدایا یادمون نرفته تو در معراج با رسولت حالی داشتی، دل و قلوه ای گرفتید و دادید، و پایان اون حال شما این سوغاتی رو به پیغمبر رحمت دادی برای امت مرحومه بیاره. خدا ما اینو شنیدیم، قبول میکنیم، تابع رسول تو هستیم، تابع علی و آل علی هستیم. اما بسوزد دلها برای اون آقایی که 6 ماه قبل از شهادتش هر روز صبح می آمد پشت در اون خانه و همین سلامی رو که خدا به او داده بود این پیغمبر به پای کی می ریخت؟ پشت در خانه فاطمه زهرا، خدا نصیب کنه مثل همچین ماهی پشت باب جبرائیل. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چه کردند با مظهر سلام خدا آنچنان رفتار کردند که وقتی علی مرتضی نزدیک شد بی بی صدا زد یا علی تو نیا دیگه فزه رو صدا کن یا فزه تو خزین والله لقد قتل ما فی احشای. اگه این حادثه اتفاق نمی افتاد اون حادثه ای هم که اشاره کردم با سلام ختم بکنم اتفاق نمی افتاد که وقتی اون تیر سه شعبه مسموم ظهر عاشورا بعد از جنگ نمایانی که ابا عبدالله کردن از میدان کنار آمدن لیستری حساء برای یک لحظه استراحت بکنه تشنه است سه شبانه روز آب نخورده گرسنه است غذا نخورده آمد کنار میدان پیراهن عربی رو بالا زد عرق و خون رو از صورت پاک بکند سینه حبیب رسول الله نمایان شد اون ملعون دستور داد بزن یا ملعون نمی بینی سپیدی قلب حسین رو اون تیر سه شعبه بر اون قلب خورد همچین که خون فواره زد دست زیر اون خون گرفت نگاه کرد فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله به آسمان پاشید قطره ای از اون خون بر نگشت آنگاه ضعف بر او مستولی شد از روی زین با سر پایین آمد اونجا بود که باقر العلوم فرمود ذات سبوح الله ندا بلند کرد السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. با ادب سلام بدیم نام ما هم در اون دفتر ثبت شود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه بار الله ما را ببخش و بیاموز به آبروی سید الشهدا گناهان ما بریز آبروی ما مریز گذشتگان ما ذوی الحقوق ما اساتید ما علمای ما صلحای ما شهدای ما امام شهدا همه سر سفره رحمتت میزبان باش توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظاممون زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما عاقبت ما ختم به خیر بگردان به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.